اونجایی که من تیمار داشت یا کیرینگم داره واقعی اتفاق میفته، یه سوال مهم ازت دارم هاردزا
جان.
چی غیر از این میخوای؟
راستش الان خواستم تکمله‌ای که عرض بکنم و تکمذرابی که بیام وسط فرمایش هارمونی که شما، این فرمایش آهنگین شما، می‌خواستم اینو بگم که این رابطه چقدر خوشمزه است. یعنی این رابطه انگار همه چیش کامله دیگه، می‌دونی؟
واقعیه؟
آره.
منفعت محوره؟
امنه برام.
دو سر منفعت هم هست. یعنی اصلا اگر یه سر سود بشه، تش زیانه. آقای استفان کاوی توی کتاب هفتادت به طور مشخص داره از بازی برد برد استفاده میکنه.
آن اینو میفهمم. الان میدونی تو فکر فرو میرم یه چیزی داره میاد بالا. ما توی روانشناسی مثلا ما به یه مبحث بسیار 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 مهم داریم به اسم سلف هیلینگ یا خودشفقتی.
بله.
این دوست داشتن خودمون، و ما قطعا میگیم این از اول از سلف کیرینگ یا از خود تیمارداری آغاز میشه.
درست.
من حواسم به خودم باشه میتوانم نسبت به خودم مهر ورزی بکنم.
درست.
یعنی اول خودم رو بدارم و بعد خودم رو دوست خواهم داشت. یعنی اول دارندگی خودم، بعد دوست دارندگی. و طبعا الان که کاوه داره این به من میگه، در رفت و برگشت این ماجرا در رو من مواظب کاوه هم، کاوه مواظب منه، و بعد این هی در رفت و برگشت، این خود رابطه هم انگار یه به خودشفقتی اعضای رابطه نیاز داره.
دقیقاً. اصلا نیرو محرکه این رابطه، شرط ماندگاری این رابطه میشه اونجایی که من در گام اول خودم رو میپذیرم، خودم رو آن گونه‌ای که هستم میبینم، بعد حالا میام میگم که فضای توسعه یا بهبود یا ساختار اثرگذاری من کجاست. همین رو بیاریم ببریم به سمت حامد رضا. یعنی تو وقتی از اون طرف داری نگاهش میکنی، میگی که کاوه حالا که تو داری نگاه میکنی، منم میخوام نگاه کنم، منم میام سری به خودم میزنم.
چه خوب میشه اینطوری. یعنی هی رشد مداوم داره اتفاق میفته و من کیه که از رشد مداوم، توسعه مداوم، بذار از رشد استفاده نکنم، توسعه مداوم.
توسعه نقطه شروعش فرآیند تحولیه. یعنی اونجایی که من احساس بکنم حاضرم از پشت این نقاب بیام بیرون. و من ما بخشی از این کلامی که داریم اینجا جاری میکنیم برمیگره به فرهنگ. ما تو فرهنگمون یه چیزایی داریم که باز در هم تنیده است با وجودمون دیگه. اصلا ما داریم یه بخش بزرگی
سوا شدنی نی.
دقیقاً. ملاحظه، جنس ملاحظه رو وقتی خوب نگاه میکنی میبینی نقطه مقابل خود بودگیه، و انگار من نمیام درگیر خودم بشم، من میام یه تصویری از خودم میسازم، درگیر اون تصویره میشم. انقدر درگیر میشم که توی معارفه ها، توی پرزنتیشن ها، توی هر نوع مواجهه سعی میکنم حامد رضا اون تصویره رو ببینه. چون معتقدم اون تصویره که کاوه ساخته جذابتر از کاوه است.
چقدر ناخوش. الان اینی که داشتی میگفتی ناخودآگاه یاد این کتابه افتادم، مال جان فردریکسن، دروغ‌هایی که به خود میگوییم، که بعد این رو من با ترجمه دکتر علیزاده ستقوی خوندم. اینو خیلی سالها دور خوندم، دروغ‌هایی که به خود میگوییم. راجع به آدم‌های صحبت میکنه که یک خود تقلبی دارن، ساعت فکر می‌بندن، حاضرن ساعت فکر رو تحمل بکنن تا شخصیتی برای خودشون مقبول تره، در ذهن خودشون این شخصیت مقبول تره انگار.
بله، بله. و این همون جاییه که میگیم آقا اگر قراره که من به معنای واقعی کلمه با من مواجه بشم، اول باید اینی که هستم رو بپذیرم.
سعدی علیه الرحمه میگه به اندازه بود باید نمود.
تمام.
همونی که هستی باش.
آخه خیلی وقتا من نمیبینم چی هستم.
این پوشیدگی خیلی بد میشه که.
هست. اصلا انکار ناپذیره.
خب این خیلی بده.
آقا هست. اول ببینیم بعد خوبشو برداریم. پوشیدگی اصلا انسان موجودی است که بر خود پوشیده است. ببین این شکلی نگاهش کن. و من در مواجهه با وقایع دارم پدیدار میشم.
هی انگار از من زدوده میشه.
آره، گادامر میگه دیگه، میگه انسان موجودی است وابسته به موقعیت ها و شرایط. من در هر موقعیتی دارم به گونه پدیدار میشم که گاهی خود این پدیدار شدگی برای من ناشناخته است. حالا یه ذره از این کلمه های قلم سلم ببینیم بیرون. تو ترافیک وایسادم، دیرم هم شده، حالم هم بده، میخوام برم یه چیزی هم بخورم برم به قراره برسم. غذایی که نمیخوام نمیرسم بهش، هیچی بلش کنم، به قراره هم نمیرسم. پای آبروم وسطه، قول دادم، تلفنم هم شارژش یه جوریه که نمیتونم زنگ بزنم.
موقعیت خطرناکی توصیف.
حالا تو نگاه بکن پشت سری من دو تا بوق بیمارد بزنه. یه جایی ممکنه اینا همه انتظار دیگه، ممکنه من یه واکنشی نشون بدم که بعد که رفتم از این ترافیک بیرون رسیدم اونجا، شب که وقت کردم یه سری به خودم بزنم، به خودم میگم با این چه کاری بود تو کردی، این چه حرفی بود تو زدی، این چه واکنشی بود،
این کجا اومد اصلا.
تمام. میخوام بگم ما خیلی وقتا مثلا میایم واژه پدیدارشدگی رو مصرف میکنیم، بعدش هم میگیم که آه عجب واژه دوریه. نه آقا، خیلی نزدیکتر از این حرفاست. یعنی من معتقدم که اون جمله‌ای که روی آینه های مهذب نوشتن تو ماشینا، اجسام به آنچه که شما فکر میکنید، از آنچه که شما فکر میکنید به شما نزدیکترن،
پدیدارشدگی از آنچه که شما فکر میکنید وسیع‌تره.
دقیقاً. و این اونجاییه که فقط کافیه من بدونم که بر خودم پوشیدم و در موقعیت‌های مختلف پدیدار میشم. حالا برگردیم به اصل کلاممون. کجا این پدیدار شدگی میچسبه؟ اونجایی که من جرأت کنم جلوی حامد رضا آنگونه که هستم پدیدار بشم. یه گام بریم بالاتر. کجا من دیگه حامد رضا رو ول نمی‌کنم؟
اونجایی که حامد رضا جرأت می‌کنه جلوی تو همون تو که هست باشد.
یه گام برو بالاتر. اونجایی که حامد رضا با کیر تیمار داشت و اصالت، برای من بستر شکوفایی فراهم میکنه.
چند تا مثال عجیب غریب میاد تو ذهنم، هی دوست دارم این کلافه رو با تو باز کنم.
بیارش.
ببین توی جلسه کوچینگ قطعا اتفاق افتاد برای شما که حتما بیشتر بهتر واضح‌تر، اما اون نقطه ای که مراجع من و مخاطب من به آگاهی میرسه، حالا سازمانی باشد، کسب و کاری باشد، چه باشد، هرچی، به قول فرمایش به عنوان انسان به ماهو و انسان، وقتی این اتفاق براش میفته که به آگاهی میرسه، یا اون لحظه دریافت، اون آها مومنت، لحظه اون جرقه یا پیدایشه براش فراهم میشه، هم خندش رو دیدم، هم گریستنش رو دیدم. اما بدتر از همه اونها اینه کاوه که در اون لحظه بماند و برای اقلنی حاضر نشه این رو، این پدیدار شدگی رو ادامه بده در بستر روند زندگیش.
بله.
و فقط در اون محفل گفتگوی کوچینگی نگرش داره و تو و من به نظر میرسه یه شمشیر دموکراسی، شمشیر دولبه میشه انگار، این که خب من برای اقناع ذهن و عقل معاشندیشم، عقل امطلبم، میگم خب تو دیگه فهمیدی دیگه، همین خوبه، این پدیدار شدگی برات. نمیخوام خیلی وارد این بحث، چون به قول تو اگر بریم خیلی داستان میشه.
آره، بذار اینو وصلش کنیم به همین
چراغ بم بده. آره، آره، که بمونه برای بحث
اصلا بذار اینو وصلش کنیم به همین بحث
لطفا.
مراجع رو من دقیقاً یک مشتری ببینم از جنس یک انسان که به معنای واقعی کلمه برای من مهمه و منفعت من در گروه منفعت اون. این جمله رو هی دارم تکرارش میکنم، حواسم هست بهش، فقط هدفم کجاست، اینه که بگم آقا این اینه یه مایه‌ای میمونه که تو هر ظرفی رو جلوش میذاری شبیه اون ظرفه میشه. یعنی یه واقعیه که این واقعه هی داره تو موقعیت‌های مختلف انگار که دست دوز اون واقعه میشه.
چه قشنگ بود دست دوز اون واقعه شدن، قشنگ بود. دوستش
اینو وقتی که من به عنوان یک کوچ پرش عالم میذارم، به عنوان یک ابزار، بگم شاه ابزار، میام میبینم که مراجع من در باب موضوعش گرفته مطلبو، اما برام سوال میشه، میگم خودش در باب خودش هم گرفته؟ یعنی چی؟ آقا من فهمیدم اون آها مومنته که شما داری ازش صحبت میکنی، من مراجع فهمیدم باید چی کار بکنم،
مسئله هست،
آفرین، ولی من کوچ برام سوال میشه، میگه من نفهمیدم تو چی فهمیدی، میشه برام توضیح بدی چی فهمیدی؟ اونجایی که اون داره برای من تشریح میکنه، تحلیل میکنه، باز میکنه، میاد شروع میکنه به برنامه اجرایی ریختن، خودش میبینه که این فهم نیست، داده است. خودش میبینه که یه جرقه خورده
اما به انبار باروته نگرفته.
آفرین، جرقه انقدر براش نور داشته احساس کرده یافتم. بعد وقتی میگه آقا چی یافتی؟ اینجا همون جاییه که من کوچ مسئولیتم خالی بودن ظرفمه. وقتی ظرفم خالی نباشه دوتای اون ذوق میکنم دیگه. وقتی اون ذوق کرد من میگم ای والله ذوق به توان
یافتم نه یافتم.
آفرین. ولی وقتی من ظرفم خالی شد میگم آقا دمت گرم یافتی. چی یافتی؟ حالا این
مقیدش میکنم به آگاهی، یعنی آگاهیشو مقید میکنم به هوشیاری و به خودآگاهی.
دقیقا.
یعنی دارم میاد به جای این که به این توی سطح آگاهی بمونمش میگم عمیق شو ببین به خودآگاهی هم رسیدی یا نه.
دقیقا. میخوام اینجا دوباره بیام این دوتا رو قلاباشو گیر کنم. خب. مشتری من، مراجع من یه جایی در بعد هیجان داره یه چیز رو اعلام میکنه. فقط کافیه که من به عنوان امینش، حالا میخوام فروشندش باشم، میخوام کوچش باشم،
میخوام استادش باشم،
میخوام یه آدم. ببین من همش دارم سعی میکنم بیام اون عناوین رو بردارم، خودم رو بذارم به عنوان یک پایه‌ای به نام انسان. حالا تو هر جایگاهی برای من تعریف کنی من میگم این جواب میده. بیام ببینم این تصمیم، این اعلام، این جشنه حاصل هیجان یا تفکر، حاصل یک درک از واقع است
یه تصور،
یا نه یک تصوره. میگم آقا یافتم. مشتری میاد پیش من میگه من اینو میخوام. من برام سوال میشه، میگم مورد مصرفشو میدونی؟ میگه نه اینو میخوام. میگم اوکیه، این مال تو، مورد مصرفش برات شفافه؟ من یه موقعی خوب حتما در جریانی میفروختم تو تقریبا 11 تا سرفصل شغلی تو 5 تا صنعت. اگه مال خودم بود به اندازه بضاعتم میفروختم، اگرم مال مجموعه هایی که توش کار میکردم بود عموما تاپ سلر بودم، یعنی یه فروشنده برتر بودم، جایزه داشتم، آکورد بود زمان ما، شاید هنوزم هست،
هنوزم بعضی جاها
خب. آره به ما جایزه میدادن یا کمیسیونام عموما صدا در بیار بود.
خب
یکی از خیلی از من میپرسیدن آقا چیکار میکنی؟ میگفتم آقا اگه چیزی به درد کسی نمیخوره
بالا و پایین
سفت بهش میگم به درد نمیخوره نبر، چون میدونستم اگه بره خودش که برمیگرده هیچی، یکی هم بالا خاش باید بیاد. ولی اگه به دردش خورد برد میره دوتا میاد، خودش که میاد دوباره میخره هیچی، یکی هم با خودش میاره میخره. بیشتر از این که تو اون مقطع اون تارگته اون فاکتوره اون در نهایت منفعت مالی اولویت داشته باشه، میشه اینو دید که آقا اولویت من منفعت توه و منفعت من در منفعت توه. این
خیلی خوبه.
این جمله یه ذره به نظر میرسه که داداش انگار که
خیلی گرفتی این جمله.
آره نه انگار چک نداشتی، انگار حواست نیست امروز پنجشنبه بعد از ظهر روزیه و من شنبه صبح چک دارم باید پاس کنم. اونجا دیگه منفعت من منفعت تو تعریف نمیشه که. یکی از چالش های ما در ارتباطات همینجاست، ما دنبال راه های زود بازدهیم با محصولات ارگانیک در نمیاد.
آره باید بری فصل.
من همیشه به بچه ها میگم دیگه، میگم قرمه سبزی تو مایکروفر جا نمیفته. تو هر چقدرم بگی آقا من بلدم کلید اینشو بزنم پیچ اونشو
بگردونم،
آره بگردونم، این در نمیاد. برنج باید قد خودش زمان بذاری تا دم بکشه، تو نمیتونی زیرشو زیاد کنی. چالش ما از همینجاست. خیلی از اوقات بچه ها میان تو صحبت ها میگن آقا یه راهکار بگو من بتونم اینو ببرم جاریش کنم. میگم آقا همین که تو دنبال یه راهکاری که ببری جاریش بکنی، جنس جاریه اینه که آقا من تارگت سر برجمو بزنم، در نمیاد. یه بارم بزه یه جا هست تو میری دست طرفو میگیری، یه جا هست به عنوان کاسب میخوای بری شونهشو بگیری، این شونهگیریه تا یه جایی جواب میده.
این همین انگار من طرفو مشتری نساختم.
دقیقاً.
من رفتم فانوس دست گرفتم آقا به کی یه دوتا از اون سه تا نکته کرد، یکیشو گفتم از کلافه که تو ذهنم بود. راجع به پدیدار شدگی مثال داده میکلانج، خیلی مثال خوبیه. بهش گفتن پسر این داوود نبی رو چطور تو به این ظرافت در آوردی از این صخره عجیب غریب؟ گفت این صخره رو داشتم، هر جاش داوود نبود برداشتم.
آفرین. دقیقاً
این خیلی به نظرم مثال واضحه. و دیگر این که این اینو بگم برای بعد از شب چراغی بستی صوتی بشنویم و بعد لیوانتو از آب گرم پر بکنم، بعد انشالله برگردیم روی گفتگومون. نکته ای که برام خیلی خیلی واضح و روشن و مبین الان تو ذهن من، اتفاقی است که دیروز گذشته برای من افتاده و مثلا در مواجهه با یک مشتری، با یک فروشنده عجیب و غریب، طرف برگشت که پرند نها کن این انقدر تومنه، مبلغ بالاتر بود و این انقدر تومنه. گفتم ببین من میخوام واسه این. گفت پس این انقدر تومنی که بیشتره به درت نمیخوره، همین که قیمتش پایین تره این کارت را میندازه. ولی گفتم خب اون کیفیت. گفت نه ببین عزیز من این کارت را میندازه، برو اینو دار. محال ممکنه من دیگه الان چیزی بخوام و طلب بکنم از جنسی که او داشت و غیر از او رو بجورم،
همینه.
چون در نقش منفعت طلبی برای من ظاهر شده. حالا راجع به این گفتگو بکنیم در خواستم بگم فرنگیشو بگم در بستر مشتریابی و مشتری سازی.
آره.
بعد از شب چراغ رفقا بریم شب چراغ رو بشنویم که اصلا طب رفقا هم تیمیای من در شورای سردبیری شب آفتابی است. به کجتابی های ذهن ما میپردازه در باور کسب و کار. امیدوارم که شب چراغ یک روزنه ای از نور باشه به ذهن ما، باور ما در مورد کسب و کار، و امیدوارم که همواره دریچه از رزق و رحمت و برکت بر سفره کسب و کار شما باز و گشوده باشه. با این امید و آرزو تأکید میکنم که آنچه که میشنوید دقیقا شب آفتابی خود شماست.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینیه که تو این کار بمونه؟
می‌کنیم با تأکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم غلط این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداریم.
خیلی ها که یک کسب و کاری دارن باورشون اینه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب می‌کنه.
خیلی از شما تصور می‌کنید باید قیمت شما پایین‌ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید. در صورتی که اینجور نیست.
شب چراغ
مسئول جذب و استخدام شرکتش اگه بعد از مصاحبه کسی رو واجد شرایط استخدام تشخیص میداد، بی توجه به رزومه و سابقه کاری فرد مورد نظر، اعلام میکرد که باید بین 1 تا 2 ماه کار آزمایشی انجام بدن و بعد جذب مجموعه بشن. برای کارجوهای کم سن و سال و کم تجربه شاید این مورد جواب میداد، اما برای همه افراد مراجعه کننده و جویای کار نه. با این حال آقای ناصری با نظر مسئول جذب و استخدامش موافق بود و تغییری در روند استخدام نیروها صورت نمیداد. اگه شما هم صاحب کسب و کاری هستید و برای استخدام نیرو الزام کار آزمایشی رو لحاظ میکنید، شنونده یه شب چراغ امشبمون باشید در همراهی با آقای رامین دلشاد، کارآفرین و مدرس دانشگاه.
بحث امشب ما در ارتباط با شرط آزمایشی برای استخدام پرسنل هست. اینکه در بعد استخدام برای پرسنل شرکت و یا مؤسسات و شرکت ها بیاییم و با توجه به فرم های استخدام که مراجعه کنندگان پر میکنن، در نهایت شرط بذاریم که به صورت آزمایشی باید کار کنند و اگر مورد توافق برای دو طرف بود اون وقت ادامه بدن و تبدیل به قرارداد ثابت بشه. خب بحثی نیست در ارتباط ساکن، خب شاید چیزی بدی هم نباشه و اتفاقا در بعضی از شغل‌ها هم نیاز هم هست که ما بیاییم و چشم بسته حرفای متقاضی استخدام رو قبول نکنیم و ادعای نوشته شده در فرم استخدام رو هم بیاییم راستی آزمایی بکنیم. اما مهم اینجاست که بیایم این کار آزمایشی رو بیش از 2 هفته حداکثر طولش ندیم. چه بسا مدیران توانمند یا افراد و سرپرستان توانمند رو ما می‌خوایم جذب کنیم و به غلط می‌ریم شرط 3 ماه کار آزمایشی یا 2 ماه کار آزمایشی برای اونا می‌ذاریم. همین امر باعث میشه که معمولا پس از ترک اتاق مذاکره و اتاق استخدام دیگه هرگز بر نمیگردن و ما شانس داشتن افراد، حتی ممکنه مدیر باشن برای استخدام اومده باشن، برای سرپرست باشن و یا حتی کارگر ساده ولی آدمی باهوشیه و چقدر به درد ما خواهد خورد و این شرطی که گذاشتیم، خب طرف احساس امنیت برای شغلش نمی کنه، ممکنه تو این 3 ماه یا آقای صاحب کار ممکنه کسی دیگری بیاره، ممکنه از فامیلاش کسی جذب بشه، ممکنه به هر دلیلی به هر حال حس خوبی نخواهد داشت و مسلما درصد زیادی از این دوستان دیگه بر نمیگردن. خب ما یه آدم با سابقه خوب از دست دادیم. بنابراین شرط آزمایشی برای کار کردن باید برای موارد حساس که مد نظر هست رو اون هم نهایتاً بین فاصله 10 روز الی 2 هفته در نظر بگیریم و زمان زیاد مسلماً اگه بگیم 2 ماه یا 3 ماه این اصلاً به صلاح نیست و اگر قرار باشه چیزی راستی آزمایی بشه و اثبات بشه و یا اینکه ببین تبحر استادی و مهارت اون شخص رو برای انجام یک کار در ارتباط با اون مسئولیت واگذار شده مورد قضاوت قرار بگیره، فقط باید تو همون بازه 10-15 روزه باشه که کاملا هم مشخص خواهد شده. اگه قرار باشه چیز اتفاق بیفته تو همون 10 روزه اتفاق خواهد افتاد. مواردی هم داریم که شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی و حتی مؤسسات خدماتی که اقدام به جذب نیرو می‌کنن همزمان دوره آموزشی برای شغل مورد نظر برای پرسنل جدید و استخدامشون هم می‌ذارن. تو این گونه موارد دیگه کار آزمایشی معنی نمیده و شرکت با توجه به سلیقه خودش و تعریف از روند کاری در چارت سازمانی میاد و اقدام به آموزش پرسنل در راستای اهداف مورد نظر برای اون مسئولیت واگذاری میاد اون کارو انجام میده. این آموزش ها معمولاً 6 ماه 1 بار و سالی 1 بار هم تکرار میشه داخل خود سازمان که در رتبه بندی برای پرداخت پاداش برای پرسنل و یا ارتقای شغلی اونها در سازمان تأثیری به سزایی داره. این هم مورد دوم بود. اما اون چه که مهم اینه که امروزه بجز برای انجام بعضی از کارهای خاص در دنیا خیلی کار کردن آزمایشی باب نیست و حتی چه بسا که باعث از دست رفتن هزینه و وقت زیادی هم برای شرکت ها میشه و بیشتر سبک‌های قدیمی و دهه‌های گذشته از این طریق جذب و استخدام نیرو انجام می‌دادند.
بسیار خوش برگشتید به شب آفتابی. رفقا شایسته است و برازنده است که بگم وقتی که دارید شب آفتابی رو میشنوین در حقیقت دارید پادکست‌ترین برنامه رادیو مملکت رو میشنویم. من قطعا و حتما اینو عرض میکنم محضرتون که قواعد گفتگوهای رادیویی در برنامه ما یه خورده ممکنه نگاهش متفاوت باشه، بنابراین علی رغم این که دوست ندارم این رو بگم اما شیوه برنامه که اتخاذ کردیم و البته رضایتمندی که از دوستانمون در بخش مخاطبین هم داریم حاکی از همینه. اینو لازم دونستم که توضیح بدم که از چه رو ساختار گفتگوی من معمولا با رفقا و مهمانان و استادانم که میان اینجا این ریختی از این حساب بخشید کابه اگرم به وقتی گفتگوی
میکنم. من یه نکته دارم ببخش میام مهدی کلامت حامد رضا. الان که توی گفتگوها من داشتم نگاه میکردم خیلی شفاف بر مبنای همون دو واژه‌ای که استفاده کردم میخوام از همون دو واژه وام بگیرم، هم به معنای واقعی کلمه واقعی بودن و اصیل بودن و هم تیمار داشت باز به معنای واقعی کلمه. من صرفا شما رو به عنوان یک مجری نمیبینم، یعنی اینکه بحثی رو که داری میاری خب با توجه به اینکه عقبه ای که ازت میشناسم سابقه ای که داری این شانس من بود که الان دارم با یک عزیزی صحبت میکنم که هم توانمندی مدیریت یک جلسه رو داره هم دانش همسو کردن ذهن من با مسیر. هم میخوام بابتش به تبریک بگم، هم بگم که این رفت و برگشته خودش بخشی از این مسیره و ما به گفتگو امشب به چشم مسیر نگاه بکنیم. شاید این خودش برای ما یه دریچه هایی رو باز بکنه که اصلا چی میشه من به عنوان یک شنونده فقط منتظرم یکی حرف بزنه و میخوام از اون یکیه چی بشنوم.
بیچارم کردی رفت، یعنی الان مثلا من داشتم فکر میکردم که خب چه تعریف خوبی کرد کاوه، بعد مثلا آفرین کاوه ممنونم ازت، تعریف رو برمیدارم خیلی مطمئن، من خواستم از این تعارف ها بیارم، بعد احساس کردم که خب اصلا بی خیال کاور نگاه منو نگاه نمیکنه، داره اون شنونده ها رو میبینه، یعنی اصلا داره میگه خیلی خوب ما که هر دو تامون الان ببخشید با حفظ شأن کاوه وزیر ما که هر دو تامون کارگر مخاطبیم، یعنی داریم تلاش میکنیم از میانه گفتگوی ما شنونده بهره ای ببره، همونی که ادعاش حامد رضا اول برنامه الان نگاه کردم دیدم کاوه وزیر داره به اون نگاه میکنه، منهای این میگه تو فرایندی که الان من و حامدرضا داریم جلو میبریم شنونده چی کاسب شد؟ تو الان چطور شده که دوست از شنونده منتظر یه نفر حرف بزنه در صورتی که این برنامه دو نفر است؟
دقیقاً.
آه کجا رو دیدی؟
این همون جاییه که من برم بگردم ببینم منفعت او به عنوان مخاطب من چیه؟ اون از من چی میخواد؟ دوباره برام سوال میشه چی میشه اینو از من میخواد؟ چی میشه صرفاً به جای یک رفت و برگشت یا دیالوگ
یه مونولوگ میخواد؟
یک مونولوگ. بعد من نگاه میکنم میبینم که احتمال میدم این نوع نگاه، نمیگم این نوع افراد، این نوع نگاه بیشتر به دنبال یک رفع آتش در باب دانستگی.
حرف خوبی، رفع آتش در باب دانستگی. من همیشه مثال برای دانشجو میزنم، میگم امام محمد غزالی داشت میرفت مسافرت، بعد دزدا زدن به کاروانشون، بعد بغچه بندیل همه رو باز کردن و بغچه بندیل این رسیدن دیدن یک دونه انبان به اندازه دوبر کوهان شطور، گفتن حتما به این گندگی خلی درخت گردکان با آن بزرگی درخت خربزه الله اکبر دیگه. بعد رفتن سراغ این، امام محمد غزالی شروع کرد به جزع و فزع کردن، آقا تو رو خدا جونه هر کی میداد دوست داری فلان بی خیال این چین همه دانسته من تو اون. رئیس راهزنان گفت باز کن این حتما چیزی باهاش باز کن شامش ورقه. بعد گفتن که ببخشید این چیه الان؟ خب که همه دانسته من حاصل همه تحصیل من اینو. رئیس راهزنان برگشت بهش گفتش که جسارت میشه مثلا خاک بر سر اون دانشمندی که یک راهزن طرار بی سواد میتونه بیاد همه ماحصل دانشش رو هم بدره هم ببره. من هیچی، فکر خودت باش که میگن از اون بعد این آها مومنت امام محمد غزالی اینجا بود، نقطه آگاهی اقدامش که کیمیای سعادت رو وقتی خواست بنویسه یک مجلس بداهه گذاشت و گفت و نوشتن. یعنی اون آها مومنت تبدیل به این اقدام شد. الان اینطوری فهمیدم از فرمایش شما، چقدر خوب بود این که گفتی، چه زاویه دوربین خوبی داشتی که شنونده رو دیدی. برگردیم روی بحث لطفا.
دقیقاً
راجع به در باب این که من چقدر به خود واقعیم نزدیک میشم، اینجوری فهمیدم که من انگار در این فرایند مهالود مبهم ارتباطات تو در تو هی از خود واقعیم فاصله گرفتم و هی صورتکی ساختم که مردم بپسندن.
بله یه نکته ای
جان،
نه این که فیک باشه، یه جایی من دارم میرم پشت تجربم، یه جایی دارم میرم پیش عنوانم، یه جایی دارم میرم پشت یک محبوبیتی در یک مقطعی ولو واقعی. من از کاوه بودن انگار که حس میکنم خیلی نمیبینم، من باید بشم دکتر فلانی، من باید بشم مدرس بهمانجا، من باید بشم استاد بیسارجا، من باید برم پشت این عناوین قایم شم.
کاوه به اندازه کاوه بودن بسنده نیست
به نظر من. الان میخوام همین جمله تو ازش وام بگیرم، میگم کاوه به اندازه کاوه شناخته شده نیست. برای کاوه،
برای کاوه،
آره. اونجایی که من برای خودم شناخته شده نیستم، مجبورم برم بگم من دوست حامد رضا، مجبورم بگم که آقا من فلانجا با حامد رضا نشسته بودیم، یه گپی میزدیم، یه کاری میکردیم، اتفاقا تو پروژه فلانی که ما با هم کار میکردیم، اتفاقا تو سازمان بیسار که ما با هم هم مسیر،
اتفاقا برای داداشم هم همین جنس رو برداشتم.
همینه، من انقدر نسبت به خودم، نسبت به محصولم، نسبت به خدمتم آشنا نیستم، مجبورم دستگیره درست کنم.
آره.
این دستگیره در بهترین حالت مشتری یابی میکنه، مشتری سازی نمیکنه، نمیذاره که تو حامد رضا به عنوان مخاطب من به من اعتماد کنی. میگی کاب قشنگ میگی ها، تر و تمیز میگی، دستگیره هم سایز دست منه، ولی نمیدونم چرا به دلم نمیشینه. نمیدونم، احتمالا تجربه کردی، میری ترگل و برگل فکل کرواتی، خیلی تر و تمیز فروشنده میاد انواع و اقسام تکنیک های اصولی و غیر اصولی رو برات پیاده میکنه،
آخرش میگی
هرچی بیچرخی میگی ببین خودش خوبه، قیمتش خوبه، جنس خوبه، یه چیزی سر جای خودش نیست. چی سر جای خوشیست؟ نمیدونم، برم یه دوری بزنم. یه جام شده میری تو مغازه میگی آقا من یه جفت جوراب دیده بودم، این جورابه به نظرم اومد یه جوریه، بعد یهو به خودت میای میبینی که آقا دو تا کچلوار گرفتی، سه تا پیرهن گرفتی، هرچی هم فکر میکنی میبینی راضی.
آره یعنی نشانگاه نارضایتی نداری،
هرچی میچرخی میگی چه کاری بود من کردم، من رفتم یه جوراب قیمت کنم، چه چی میشه همچه اتفاق میفته؟